سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. باراک اوباما حکومت‌های بشار اسد و روسیه و ایران را مسئول کشتار غیر نظامیان در حلب دانست. احمد منتظری میگوید فعلا امکان انتشار اسناد جدید درباره پدرش را ندارد. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا یک شنبه به تهران می‌رود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئولیت کشتار غیر نظامیان در حلب تنها بر عهده حکومت بشار اسد و حامیان ایرانی و روسیه است. آقای اوباما روز جمعه در یک کنفرانس خبری به مناسبت پایان سال 2016 گفت خونهای ریخته شده در حلب و وحشیگری های رخ داده در آنجا برگردن رژیم های بشار اسد، روسیه و ایران است. باراک اوباما خواستار اعزام ناظران بیطرف برای نظارت بر عملیات تخلیه غیر نظامیان از حلب شد. او همچنین به بشار اسد هشدار داد که نمیتواند با کشتار مشروعیتی برای خود کسب کند. آقای اوباما 20 ژانویه جای خود را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواهد داد. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری میگوید مدارک و اسناد دیگری از پدرش بر جای مانده است، اما به گفته او با توجه به جو مسمومی که درست شده فعلا امکان انتشار اسناد جدید وجود ندارد. احمد منتظری در گفتگو با سایت اتحاد برای ایران که روز جمعه منتشر شده به جلسات و بحث‌های آیت الله منتظری درباره مسائل نظام اشاره کرده که ضبط شده و به گفته او بخشی از تاریخ ایران به شمار می‌آید. احمد منتظری به دنبال انتشار فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با مقام‌های قضایی مسئول اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 به دادگاه ویژه روحانیت احضار و به دلیل انتشار این فایل به 21 سال زندان محکوم شد. آیت الله منتظری در این فایل صوتی اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی خوانده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که یوکیا آمانو مدیر کل این آژانس فردا یک شنبه برای گفتگو با مقام‌های ایران به تهران می‌رود. در بیانیه آژانس آمده که دبیر کل آژانس قرار است در این دیدار درباره اجرای تعهداتی که ایران مطابق توافق هسته‌ای یا برجام بر عهده گرفته با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. بر اساس توافق برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه نظارت بر حسن اجرای تعهدات ایران را بر عهده دارد. در همین حال روز جمعه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که در عملکرد خود سیاسی و جانبدارانه عمل می‌کند. یوکی آمانو در گزارش فصلی خود در 27 آبان ماه گفته بود که ایران به توافق هسته‌ای پایبند بوده، اما میزان ذخیره شده ی آب سنگین آن اندکی بیشتر از مقداری است که در برجام توافق شده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز جمعه خواستار اثرگیری عملیات تخلیه غیر نظامیان از حلب شد. بان کی مون در کنفرانسی خبری در نیویورک گفت چند هزار تن تاکنون از شرق حلب با کمک سازمان ملل، صلیب سرخ جهانی و هلال احمر تخلیه شدند و 194 بیمار هم به بیمارستان‌هایی در بخش‌های دیگر سوریه و ترکیه منتقل شدند. در همین حال به گفته منابع دیپلماتیک ترکیه، وزیران خارجه ایران و ترکیه روز جمعه در مورد تحولات حلب گفتگو کردند. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز از توافق وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه برای برگزاری نشستی درباره بحران سوریه در روز 27 دسامبر برابر با 7 دی ماه خبر داده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه ای از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر تهیه کننده این مجله هستم. در این شماره نامزد شدن فیلم فروشنده در جوایز مهم گلدن گلوب را در کنار بخش‌های معمول همیشگی بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
نامزدی فیلم فروشنده در بخش بهترین فیلم خارجی زبان جوایز گلدن گلوب در هفته گذشته تداوم روند موفقیت‌هایی بود که این ساخته تازه اصغر فرهادی از زمان شروع نمایش‌هایش داشته است. پس از دو جایزه‌ای که فروشنده از جشنواره فیلم کن دریافت کرد، نامزدی در رشته بهترین فیلم خارجی زبان گلدن گلوب مهمترین اتفاق پیرامونی این فیلم محسوب می‌شود. رقبای فیلم فروشنده در بردن این جایزه مهم، فیلم‌های او ساخته پل ورهوفن از فرانسه، تونی اردمن ساخته مارن آده از آلمان، نرودا ساخته پابلو لارین از شیلی و الهه‌ها ساخته هودا بنیامینا از فرانسه هستند. رقبایی که به گفته هومن داوودی، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن کانادا، همگی از فیلم‌های مهم و تحسین شده امسال هستند.
خیلی امسال مسئله پیچیده‌تره و یکم حساس‌تره، چون رقیبای امسال فیلم خارجی خیلی قدر هستند. اون سال 2011 تقریبا یک میدان بی‌رقیبی بود برای فیلم‌های فرهادی، جدایی نادر از سیمین و فیلم‌ها اصلاً در حد و اندازه فیلم فرهادی نبودند. ولی امسال هم اسم‌های بزرگی اومدن به میدان، مثل پل ورهوفن که هر کدوم یک سابقه خیلی مثبت و تحسین‌آمیزی پشت سرشون هست و فیلم‌هایی هم که ساختن در مجموع با بازخوردهای خیلی خوبی از طرف منتقدا و سینماروها روبرو شده و با توجه به جایزه‌هایی هم که تا قبل از گلدن گلوب اهدا شده بود، این قضیه اثبات می‌شد که خیلی رقابت شدیده. امسال انقدر رقابت شدید بود که مثلا فیلم پدرو آلمودوار و فیلم پارچان بود که هر دوتا خیلی امتیازهای خوبی گرفتن در تمام سایت ها اگه بریم نگاه بکنیم، نرسیدن به مرحله آخر. در این سالی که انقدر رقابت سنگینه، همین نامزد شدن فیلم آقای فرهادی فروشنده توی گلدن گلوب یه افتخار بزرگیه به نظر من، حتی اگه به نظر من برنده این جایزه هم نباشن.
اکران گسترده ی فیلم فروشنده در آمریکای شمالی از حدود یک ماه دیگر آغاز خواهد شد، زمانی که نامزدهای جایزه اسکار 2017 اعلام می‌شوند. مقطعی که به گفته هومن داوودی برای تاثیرگذاری بر آرای رأی دهندگان آکادمی اسکار بهترین انتخاب ممکن است.
زمان اکران فیلم فروشنده که پرفکته، یعنی ایدئاله واسه رأی دهندگان اسکار، به خاطر اینکه دقیقاً در اوج اون تایمی که رأی دهنده‌ها می‌خوان فیلم‌ها رو ارزیابی کنن اکران میشه فیلم، و فکر میکنم این هوشمندی تهیه کننده ها هست که این کار کردن و زمان اکران رو گذاشتن اول سال که دقیقا فیلم توی چشم میاد، و این خیلی پوان مثبتیه برای فیلم.
نامزدهای اعلام شده گلدن گلوب نشان داد فیلم لالالند ساخته دیمین شزل انتخاب محبوب رای دهندگان این جایزه مهم بوده است. فیلمی که نخستین بار در جشنواره امسال ونیز به نمایش درآمد و از همان زمان با تحسین منتقدان روبرو شده است. این فیلم موزیکال عاشقانه با بازی رایان گاسلینگ و اما استون نامزد دریافت 7 جایزه گلدن گلوب، از جمله جوایز مهمی چون بهترین کارگردان، بهترین بازیگر مرد و فیلم کمدی شده است.
You could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are.
What are you gonna do?
I have my own club.
Is that gonna happen every time?
I think so.
درام همجنسگرایانه مهتاب که داستان زندگی جوان سیاه‌پوستی در محلات فقیرنشین میامی است، دیگر فیلم موفق امسال جوایز گلدن گلوب بود. این فیلم در هفته‌های اخیر منتخب اصلی جوایز انجمن‌ها و نهادهای مختلف بوده است. از نکات قابل توجه نامزدهای امسال گلدن گلوب، نامزد نشدن فیلم سکوت ساخته آخر مارتین اسکورسیزی، کارگردان کهنه‌کار و تحسین شده در هیچ کدام از رشته‌های این جایزه است. در اکران سینماها موانا، انیمیشن تازه استودیوی دیزنی، همچنان صدرنشین بی‌رقیب جدول پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکای شمالی است. این انیمیشن با صداپیشگی دوین جانسون تعطیلات پایان هفته را با 18 میلیون و 800 هزار دلار فروش پشت سر گذاشت. فروش جهانی این انیمیشن به رقم 240 میلیون دلار رسیده است.
ماوی، شیک شیپر، دمیگاد از ویند و سی. hero of men.
What?
It's actually Maui shapeshifter demigod of the wind and sea. Hero.
بعدی دوم جدول به کمدی مهمانی کریسمس اداره رسید با فروش 17 میلیون و 500 هزار دلار. این کمدی با حال و هوای ایام کریسمس با بودجه 45 میلیون دلاری و بازی چهره‌ای چون جیسون بیتمن، اولیویا مان و جنیفر آنستون ساخته شده است.
Oh no, it's my sister.
You're having a Christmas party tonight? Well, it's not a Christmas party. It's a non-denominational holiday mixer. More inclusive.
Well, whatever you call it, it's not happening.
All right.
سومین فیلم پرفروش هفته گذشته سینماهای آمریکای شمالی جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها بود که با فروش 10 میلیون و 800 هزار دلاری به مرز فروش 200 میلیون دلار رسید. فروش جهانی این فیلم در حال حاضر به رقم 680 میلیون دلار رسیده است. هفته گذشته همچنین 100 سالگی کرک داگلاس بازیگر قدیمی و شناخته شده سینمای دنیا بود. بازیگری که برای دوستداران قدیمی سینما با فیلم‌هایی چون راه‌های افتخار، جدال در اوک کرال، آخرین قطار گانهیل و اسپارتاکوس به یاد آورده می‌شود. آقای داگلاس تنها بازیگر زنده از نسل بازیگران محبوب دهه‌های 50 و 60 میلادی محسوب می‌شود.
سینمای ایران.
اکران سینماهای ایران همچنان تحت تاثیر موفقیت فیلم سلام بمبئی قرار دارد. فیلمی که روند فروش بالایش را در هفته گذشته هم حفظ کرد و پس از گذشت دو هفته از نمایشش تاکنون بیش از 3 میلیارد و 800 میلیون تومان فروش کرده است. این فیلم ملودرامی عاشقانه ساخته قربان محمدپور است و در آن چهره‌های شناخته شده چون محمد رضا گلزار و بنیامین بهادری در کنار چند بازیگر هندی ایفای نقش می‌کنند.
یه سورپرایز بزرگ ما سر دارم مادرم.
من میخوام برات یه عروس هندی خوش بیارم.
محمد رضا گلزار.
نمسته. آب کسه ها.
بیام رضا.
گوشما.
شورای صنفی نمایش هفته گذشته تصمیم گرفت تا در واکنش به سیاست حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در تحریم نمایش برخی فیلم‌ها مدت زمان اکران این فیلم‌های تحریم شده را تمدید کند. بر همین اساس فیلم خشکسالی و دروغ ساخته پدرام علیزاده که با تحریم حوزه هنری روبرو شده است اجازه پیدا کرده تا دو هفته بیشتر از مدت قراردادش بر پرده سایر سینماهای نمایش دهنده باقی بماند. این فیلم که اقتباسی از نمایشی به همین نام نوشته و اجرای محمد یعقوبی است تا کنون 2 میلیارد و 500 میلیون تومان فروش کرده است.
سلام
سلام.
آرزو کردی امید؟
سلام.
برای چی زنگ می‌زنی؟
مگه نگفتم دیگه زنگ نزن.
یادم گفت همه بچهای محل عاشق آلا بودن.
مهمون نمی‌خوای؟
کجایی الان؟
حالا دارم نتونی چاپلوسی بده هیچ وقت زنگ نمی‌زنی. خب بهم میگه چرا ازم طلاق گرفته؟
تو مرد شما
از دیگر اتفاقات مرتبط با اکران سینماها نمایش دوباره فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی در چند سینماست. این فیلم سال گذشته با تبلیغات فراوان و به مدت طولانی در دو گروه سینمایی اکران شده بود. این برای نخستین بار در 20 سال اخیر است که فیلمی با گذشت بیش از یک سال از زمان اکران رسمیش اجازه پیدا می‌کند باز هم بر پرده سینماهای اصلی برود.
تئاتر.
واکنش‌ها به مطلب انتقادی روزنامه کیهان علیه بهرام بیضایی چهره نامدار هنرهای نمایشی در هفته گذشته هم ادامه پیدا کرد. در کنار واکنش چهره‌های فرهنگی و هنری، یکی از تندترین واکنش‌ها را انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر نشان داد که در بیانیه‌ای بهرام بیضایی را مرد هنر، اندیشه و تدبیر و نه سیاست و بی‌خردی و تزویر توصیف کرد و نوشت به احترامش می‌ایستیم تا ابد. هفته گذشته به دنبال اعلام برگزاری جشنواره‌ای در حوزه هنرهای نمایشی به نام بهرام بیضایی روزنامه کیهان با انتشار مطلبی به تندی از برگزاری این جشنواره توسط دانشگاه علمی کاربردی انتقاد کرد و مواردی را نیز به آقای بیضایی نسبت داد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.